بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله رواياتي که بهش استدلال شده به اینکه اصل اولی در متنجسات عدم جواز انتفاع، اشتباه نشه اینایی که این حرف رو میزنن، نه اینکه میخوان بگن انتفاع از بعضی از متنجسات جایز نیست، بلکه اونام جایز میدونن، منتها میگن دلیل خاص قائم شده و الا مقتضای قاعده و مقتضای اصل اولی عدم جواز انتفاع. و ما در این مرحله هستیم که ببینیم آیا چنین اصلی از روایات و آیات و یا ادله دیگر مثل اجماع و اینها می شود استفاده کرد یا نه. از جمله روایاتی که مورد استدلال واقع شده و خیلی هم باید درش دقت کرد، روایاتی است که در رابطه با عناین مشتبهین به نجس وارد شده، که انسان دارای دو ظرف آب باشه و علم اجمالی داشته باشد به اینکه این دو ظرف یکی نجسه و یکی پاک و هیچ کدام هم مشخص نیست. روایات در این مورد متعدد وارد شده، از جمله روایاتی که در این رابطه وارد شده، حالا اونی که از نظر سندم تقریبا قابل اعتباره او رو من نوشتم، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عمار میگوید سألته، از امام صادق علیه السلام سؤال کردم، عن رجل معه اناان، کسی که با او دو ظرف هست که فیهما ما اون دو ظرف هر دو مشتمل بر آب، البته آب قلیل، وقع فی احدهما قذرون، در یکی از اون دو ظرف یک قذری واقع شد، مثلا خونی چکید یا یک نجاست دیگری عارض شد بر یکی از این دو ظرف، ولا یدری ایهما، نمیدونه که قذارت بر کدام یک از این دو ظرف فارد شد و داخل شد، ولیس یقدر علی ماء غیرهما، قدرت نداره که یک آب سومی هم به دست بیاره که اون آب سوم مثلا یقیناً طاهر باشه و بتونه باش وضو بگیره، فقط آبش منحصره به این دو ظرف و علم اجمالی هم پیدا کرده به این که در یکی از این دو آب قذارت واقع شد و یکی از این دو آب متنجسه و نمیداند کدام یک از این دو ظرفه. پس موضوع درست مشخص شد. قال امام در جواب بر حسب این روایت فرمود یحریقهما جمیعا و یتیمم، یحریقهما جمیعا و یتیمم، یعنی این دو ظرف آب رو هر دو رو دور بریزه و بعد تکلیف او از وضو انتقال به تیمم پیدا می کند. همین دو جمله رو امام فرموده، یحریقهما جمیعا و یتیمم. خب اینجا یه قدر قابل بحث و قابل دقت. یحریقهما جمیعا، این مستدل میگوید که از این عبارت امام استفاده می شود که باید این دو ظرف آبی رو که عینین مشتبهینه و لا یدری که قذارت در کدام واقع شده، یحریقهما، واجبه که این آبها رو دور بریزه. خب اگر اصل اولی در متنجسات عدم جواز انتفاع نباشه، چرا امام امر میکند به این که این دوتا آبها رو دور بریزه؟ خب حالا استفاده وضوعی نمیتواند بکند، استفاده های دیگه از این آب بکند. یحریقهما، این ظاهرش این است که به طور کلی کأنه صرف نظر بکنه از این دو آب، برای اینکه علم اجمالی به تنجس یکی داره و کأنه از متنجس هم هیچ گونه استفاده ای نمی شود، لذا این دوتا آب رو دور بریزه و کنار بگذارد و برای نماز هم دیگه چون آب سوم طاهری هم نداره تیمم بکند مکان الوضو و بدل الوضو. این حالا صورت استدلاله. جواب رو خوب دقت بفرمایید. این یحریقهما خب جمله خبریه است که دلالت بر وجوب میکند و در اصول هم ملاحظه فرمودید که کثیری از روایات به جای اینکه امر درشون وارد شده باشه از جمل خبریهی که دلالت بر وجوب می کند استفاده می کنند، مثل کلمه یعیدو، یقضی، یقتسلو، یتوضأ و امثال ذلک. و در اصول هم ثابت شد که این گونه جمل خبریه در دلالت بر وجوب حتی آکد از جمل انشائی است، حتی از امر هم در دلالتش بر وجوب مؤکدتره به اون بیانی که در جای خودش ذکر شده. اینا رو ما قبول داریم، لکن بحث در یک وادی دیگر و در یک مرحله دیگره، و اون این است که این امری که از یوحریقهما استفاده می شود که در حقیقت ایجاب می کند احراق این عنائین و خالی کردن این دو ظرف را از ما، مرحله ای هست اینجا، و اون مرحله این است که آیا این امر امر ارشادیه یا اینکه امر مولویه. خب موارد زیادی داریم که اوامر مولویه است، مثل اقیم الصلات و آتو زکات، امر مولوی است دیگه، باید اقامه نماز کرد، باید ایتاء زکات کرد، و همینطور کثیری از واجبات به نحو امر مولوی صادر شده. اما بعضی جاها امر ارشادیه، نه اینکه امر مولوی باشه. مثل اینکه اگر در دلیل فرزن اینطور بگوید سل مع طهاره، این در مقام این نیست که بخواد اعمال مولویت بکنه، در مقام بیان اشتراطه. میخواد بفرماید که صلات مشروط به طهارته، و اگر طهارت مقارن و همراه صلات نباشه یکون و باطلا. این رو ما ازش تعبیر میکنیم به اوامر ارشادیه، که گاهی ارشاد به شرطیت داره، در بعضی جاها ارشاد به جزئیت داره. مثل اینکه مثلا اگر گفت سلم از سوره، در بعضی جاها ارشاد به مانعیت داره. مثل اینکه اگر گفت سل بدون زهک، بدون اینکه زهکی در نماز پیدا بشود، بدون اینکه عرض می شود سایر موانع و قواطع تحقق پیدا بکند. اینها اوامر ارشادیه است. پس مقدمتاً این معنا روشن شد. حالا میایم سراغ این عبارت. این عبارت یحرقهما جمیعاً که امر به احراق رو دلالت دارد، در این مرحله ما ببینیم که این امر مولویه یا اینکه این امر ارشادیه. البته از بعضی از فقها نقل شده که این امر مولویه و واجبه که این عنائین مشتبهین آبهاشو دور بریزه، و کنه از اینها سوال شده که خب این امر مولوی روی چه منظوره، روی چه حسابه. اینها در جواب اینطور بگویند، برای اینکه این آبها رو وقتی دور ریخ و کنار ریخ، این یسیر و فاقد الماء، و بعد از آنی که عنوان فاقد الماء پیدا کرد، یتیمم در آیه در روایت خوب میتونه منطبق بشود برای اینکه تیمم وظیفه اون کسی است که فاقد الماء، پس این باید عنایین رو هر دو رو دور بریزه تا عنوان فاقد الماء پیدا بکنه. عنوان فاقد الماء که پیدا کرد، اون وقت وجوب تیمم جا پیدا می کند، برای اینکه تیمم وظیفه اون کسی است که فاقد الماء باشه. ولی جواب این آدم این است که ولو این که عرض کردم به بعضی از فقها نسبت دادن، ولی این حرف حرف صحیحی نیست، برای اینکه اولا یک جواب نقضی داره، ثانیا یک جواب حلی داره. جواب نقضیش اینه، آیا شما در عنایین مشتبهین که این حرف رو میزنید، در اونجایی که کسی آبی داشته باشه که علم تفصیلی دارد که انه نجسون، دیگه مسئله علم اجمالی نیست، آیا در اونجا میگید واجبه که این آب رو دور بریزه تا بعد مسئله تیمم مطرح بشود، با اینکه یقینا در وضو باید با آب طاهر انسان وضو بگیره، چطور در اونجا این حرف رو نمیزنی وقتی که در آب واحدی که علم تفصیلی به نجاستش دارید وجوب احراق به این معنا رو قائل نیستید؟ آیا در عنایین مشتبهین این مقامش از اونجایی که علم تفصیلی به نجاست دارید مقامش پستره، یا اینکه نه لااقل در اینجا یک ماء طاهری در کار، منتها اون ماء طاهر مردد بین المتنجس و طاهره؟ این جواب نقضیش. جواب حلشم اینه که این معنا به ذهن انسان خیلی بعید میاد که انسان برش واجب باشه آبها رو دور بریزه تا عنوان فاقد الماء پیدا بکنه و بعد مسئله تیمم مطرح بشه. آیا شارع اجازه میده که شما خودتون رو فاقد الماء بکنید تا چه برسه به اینکه ایجاب بکنه؟ یحرق ما امره، واجبه که این آبها رو دور بریزید. شارع میاد ایجاب میکند که تو خودت رو فاقد الماء بکن تا اینکه عنوان تیمم که منحصر به اون کسی است که در مسئله ما فاقد الماء باشه بتوانه بر تو انطباق پیدا بکند. این حرفی است که انسان با ذوق فقهیش ولو اینکه کمم باشه هیچ تناسبی نداره، لذا ما مجبوریم که این امر یحرقهما رو امر ارشادی بگیریم. یعنی شارع میخواسته با این کار به ما تفهیم بکنه که در وضو آبی لازمه که یا یقین تفصیلی به طهارتش داشته باشید، یا یک اماره و اصلی دلالت بر طهارتش بکنه. اما اگر آب طاهری داشته باشید که مردد بین طاهر و نجس باشه، اینم مثل همون جاییست که شما آب ندارید چون نمیتونید با آب طاهر وضو بگیرید، طاهری پروی شما مشخص نیست که با اون وضو بگیرید، لذا این از قبیل همون سلمت طهاره لا صلات مثلا الا معصوره میمونه، همونطوری که سلمت طهاره ارشاد به شرطیت طهارت برای نمازه و سلم السوره ارشاد به جزئیت سوره از برای نمازه، در مقابل اونهایی که سوره رو در نماز اصلا واجب نمی دانند، این یحرقهما جمیعا که بعدنم در یک روایاتی در رابطه با اون کسی که فقط آب منحصر به نجس و متنجس داره، اونجام تعبیر به احراق شده، این ارشاد به این معناست که شما خیال نکنید که الان میتونید با آب طاهر وضو بگیرید، نه، آب طاهری که با آب نجس به صورت علم اجمالی مشتبه شده باشه، این مثل آب متنجسه، همونطوری که با آب متنجس انسان نمیتواند وضو بگیرد، با آبی هم که مشتبهه با ماء متنجس شده باشه با او هم نمیتواند وضو بگیرد، لذا اگر این معنا را دلالت داشته باشه، این معنا بر مدعای مستدل نمیتونه انطباق پیدا بکند، یعنی هر گونه استفاده ای شما از این ماء عین مشتبهین میخوای بکنی مانعی نداره، اما در وضو و غسل و امثال ذالک نمیتونی به کار ببری، اما استفاده های دیگر مثل این که مثلا ما این مشتبه این رو بریز زمین رو مرطوب بکند برای اینکه تغییر هوا بده، یا به حیوانات خودش از این ما این متنجسین آب بدهد و امثال ذالک از انتفاعاتی که ممکنه برده بشود، یو حریقهما جلوی این معنا رو نمیگیره، این فقط ارشاد به این معناست که خیال نکنید که با آب نجس یا آب مشتبه به نجس انسان میتونه وضو بگیرد، در رابطه با وضو یا باید طهارتش معلوم به تفصیل باشه، یا باید یک عصا یا اماره ای دلالت بر طهارت اون آب بکنه تا اینکه بتوانید شما وضو بگیرید، لکن از همون سابق ایام که تدریس سطح کفایه رو من به عهده داشتم، حالا نمیرم اونجا دیدم یا اینکه در ذهن خودم از اون زمان باقی مانده، جاش هم پیدا نکردم که کجا بود که من توجه به این حرف پیدا کردم، حالا یا دیدم یا خودم منتقل شدم، اینم نمیدونم که اگر حرف کسی باشه نسبت به اونم عرض میشود زحمتش رو هدر نداده باشیم. روب اما یقال به اینکه امر ارشادی هم درست نیست، برای اینکه امر ارشادی برای این است که میگه انسان، ای رو خوب دقت بفرمایید این نکته ای رو که عرض میکنم، امر ارشادی بیشتر از این در اینجا دلالت نداره که شما باید وضوعتون با ماء طاهر باشه، بیشتر از این دلالت داره؟ نه. خب این قائل حالا یا تو ذهن خودم بوده یا کس دیگری گفته، این قائل اینطور میگه، میگه ما ممکنه در عینین مشتبهین یک کاری بکنیم که با فرض اشتباه وضوع به ماء طاهر تحقق پیدا بکنن. عرض کردم خوب دقت بفرمایید. و این البته جای فرضش اونجاییست که فرض کنیم این عینین آب نسبتاً زیادی درش وجود داره، مثل اینکه دوتا دیک از آب داره که به اندازه کر نیست، لیکن آب زیادی، زیاد عرفی، نه زیاد گوش بده، زیاد عرفی نه زیاد کری و فقهی. گفتن این کار رو میکنیم، یا خود من مثلا تو ذهنم آمده گفتن ما اول با یکی از این دو آب وضو میگیریم. خب نمیدونیم آب طاهره یا آب نجسه، اینجا از نظر طهارت مشکوکه. نیت قربت هم در باب علم اجمالی که مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آقای آخوند در کفایه تصحیح کردن که نیت قربت نیت تقرب به ما هو عبادتون واقعا، نه به خصوص این عملی که انجام میدهد. مثلا کسی که علم اجمالی داره به اینکه روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر و هیچ دلیلی هم بر تعیین احدهما براش قائم نشده، خب این مقتضای احتیاط اینه جمع بکنه، در مقام جمع با توجه به اینکه نماز احتیاج به نیت قربت داره، چجوری نیت تقرب از این صادر می شود؟ این نیت تقرب به صورت احتماله، یعنی میگه لو کان الواجب هی الجمعه، من به جمعه قصد تقرب دارم، ولو کان الواجب هی صلات الظهر، من به ظهر قصد تقرب دارم. از نظر نیت تقرب کسی نمیتونه اشکال و مناقشه بکنه. حالا این آدم اینجوری بگیم، بگیم با یکی از این دیگهایی که عرض میشود که مقدار زیادی آب درش وجود داره وضو میگیره. خب حالا که وضو گرفت، این که نمیدونه به آب طاهر وضو گرفته یا به آب متنجس، باید احراز بکند در مقام توضی که وضوعش وضوع به ماء طاهره. بگیم راهش اینه، حالا که وضو گرفت با یکی از آبهایی که فرض کنید در یکی از این دوتا دیک وجود داره، با آب دیک دیگر میاد مواضع وضوعشو تطهیر میکند و با آب دیگر وضو میگیره. بعد از آنی که با آب دیگر وضو گرفت، یقین پیدا میکند که یکی از این دو وضو با آب طاهر واقع شده. شکی نداره اگر دیک اول آب طاهر بوده، خب با اون وضو گرفته و وضوع به ماء طاهر حاصل شده، و اگر اون نجس بوده خب وضوع حاصل نشده، مواضع وضو هم با دیک دوم تطهیر کرده، لکن وضوعی که ثانیاً با دیک دوم گرفته او وضوع به ماء طاهره. خب در حقیقت این یقین می کند به این که توزع به ماء طاهر قطعا، منتها در باب نماز علاوه بر این که طهارت معنوی و وضو شرطه، طهارت بدن هم شرطه. خب اینجا لقائل ان یقول این علم اجمالی داره به این که این مواضع وضو با آب نجس ملاقات کرده، کما این که علم اجمالی هم داره به این که این مواضع وضو با آب طاهر هم ملاقات کرده، چون تطهیر میکنه مواضع وضو رو بعد وضو میگیرد به دیک دوم. در حقیقت شبیه مجهوله تاریخ میشه، یعنی هم استصحاب طهارت جریان پیدا میکند هم استصحاب نجاست اعضا جریان پیدا میکند و این دوتا استصحاب تعارض میکنند و به تعارض تساقط میکنند و بعدم قاعده طهارت سبز میشه و حکم میکند به اینکه مواضع وضو طاهره. در نتیجه اینطور میشه که میتواند هم وضوع قطعی به ماء طاهر انجام بده و هم مواضع وضوعش رو که طهارت ظاهریه و طهارت از اخبسیه است، این رو هم به واسطه قاعده طهارت درست بکنه. بنابراین که اینجام شبیه مجهوله تاریخه که یا دو اصل جاری می شود و تساقط می کنه، یا اینکه لقائل ان یقول که هیچ یک از دو اصل جریان پیدا نمی کنه، همونطوری که از جاهای مشکل در کفایت الاصول همین بحث مجهوله تاریخه که مرحوم های آخوند متعرضن. اگر کسی خلاصه در امر ارشادی یحریقهما به این کیفیتی که در ذهن من هست و عرض کردم نمیدانم هم که فکر خودمه یا به غیر ارتباط داره، اگر کسی مناقشه بکنه ما چه جوابی میتونیم بهش بدیم؟ یحریقهما رو که به نحو مولویت اون جواب رو دادیم حلن و نقضن. اگر به نحو ارشادیت هم کسی اینجوری بگه، بگوید ممکنه وضو بگیره، وضوع به ماء طاهر و مواضع وضوعش هم به واسطه قاعده طهارت محکوم به طهارت باشه، مل مانع و من ذلک. اگر کسی این اشکال رو کرد چی جواب بدیم؟ جوابش این است که اولا کلمه اناعانی که در روایت وارد شده ظاهر این است که اناعان این مقدار آب درش نیست که حالا با یکی وضو بگیره و با دیگری تطهیر بکنه مواضع وضو رو، خصوصا اگر یه مقدارم خالی از وسوسه نباشه در مقام تطهیر. خب سر رو باید تطهیر کرد، دست ها رو باید تطهیر کرد، پاها رو باید تطهیر کرد، صورت رو باید تطهیر کرد. یا بگیم اناعان این مقدار ظرفیت درشون تحقق نداره، یا اینکه نه این کار اصولا شبیه کارهای حرجی میمانه که بگوین با یکی از این دعا وضو بگیر، بعد مواضع وضو رو جمیعاً از سر گرفته، پا گرفته، دست گرفته، صورت گرفته، همه رو تطهیر بکن، بعد به آب دیگر وضو بگیر، تازه طهارت از خبثش هم با قاعده طهارت باید ثابت بشه. این مستلزم یک حرجی هست به حسب عرف و عقلا، لذا روایت امر ارشادیه و میگوید طهارت در ماء وضو معتبره و در اناان متنجسین یکیشون نمیتونه با آب طاهر وضو بگیره، ولو اینکه به اون کیفیتی که عرض کردیم امکان داره، ولی این هم ندرت داره و هم حرجیت داره. لذا ارشاد به این است که یشترطو فی ماء الوضو ان یکون الماء طاهرا، اما اگر طاهر نباشه ولو به نحو معلومه بالاجمال احد طرف العلم الاجمالی شد، اینجا نوبت به تیمم میرسه که تیمم بدلیت از وضو داره. حالا در این امرم شما بیشتر فکر بفرمایید در این راهی که من عرض کردم. حالا شاید اون کسی هم که فرضاً این حرف رو زده باشه بتونید پیدا بکنید، و اگر پیدا کردید به منم بگید، چون من فراموش کردم که این حرف آیا مال خودمه یا مال کسی دیگر.